أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و ارادت و تبریک و تهنیت ما در این ایام پر از نور و سرور به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرماییم. صلواتی بر محمد و آل محمد. در ادامه مباحث خانه مثل بهشت به اینجای بحث رسیدیم که یک سری عواملی در زندگی مشترک وجود دارد که مانع رشد و تعالی اهل خانه می شود. به دو نکته اشاره کردیم. یک نکته رسانه ها بود، گفتیم ماهیت رسانه سرد است، یعنی هرچه در محیط خانه اعضای خانواده به رسانه ها وابستگی بیشتری پیدا کنند فضای خانه به سمت سردی میگراید. اون روابط گرم و صمیمانه بین زن و شوهر کمرنگ میشود. ولذا حقیقتا رسانه ها یکی از آفات آخر الزمانی هستند، یعنی دارن به همه ساحت های زندگی انسان ها آسیب میرسانن. البته وجوه مثبتی هم دارند. نکته دومی که بیان شد خستگی و اشتغال بیش از اندازه زن و مرد در محیط خانه منجر به این می شود که روابطشون سرد بشه، بی‌حوصله نسبت به هم بشن. حالا درباره این هم مطالبی رو بیان کردیم، اما امروز می‌خوایم به یکی دیگر از عوامل آسیب رسان و مزاحم در محیط خانه که حقیقتا هم یک عامل جدی هست، اگر مدیریت نشه خانواده دچار آسیب‌های جدی خواهد شد، به اون می‌خوایم اشاره کنیم. و اون چیزی نیست به جز اطرافیان، یعنی گاهی اوقات زندگی ما دست خوش اطرافیانی میشه که مداخلات بیجا در زندگی انسان میکنند. من اولا یه آمار غیر رسمی رو عرض بکنم، نمیخوام بگم یه آمار رسمیه، ولی برخی از بررسی ها پژوهش ها حکایت از این داره که 70% آسیب هایی که زن و شوهر در زندگی مشترک میبینن زائیده آدمای اطرافشونه، یعنی دیگران دارن در زندگی اونها مشکل ایجاد میکنن. اینا رو به امان خودشون بگذاریم، زندگیشون خیلی خوبه. حالا من اجازه بدین این دیگران رو برخیشون رو نام ببرم، چون شاید خود ماهام یکی از همون دیگرانی باشیم که ناخواسته زندگی های دیگران رو داریم به هم میزنیم. یک گروه مادر شوهره، خواهر شوهره، مادر زنه، خواهر زنه، یعنی دسته از آدمایی که امروز زندگی های جوونا رو دارن به هم میزنن همینان. تحت عنوان دلسوزی، نمیدونم تجربه، میان ناخونک میزنن، زندگی رو آسیب میزنن، پر آسیب میکنن زندگی های زنها و شوهرها رو. من جسارت میکنم این رو میگم، دیگه میگم ولی امرو الک، خودتون میدونید. ولی من میخوام به یک تفکری شما رو وادارم. قطعا تو این جمع ما همه کسانی که ازدواج کردن زخم خورده این موضوع هستن، یعنی مادر شوهری، مادر زنی، چیزی اومده یا آسیبی به زندگی ها زده و رفته. دلیلش هم میدونین چیه؟ ببینید یه جاهایی ما ها انتظار داریم زندگی مثلا یک دختر و پسر جوانی که تازه شکل گرفته این مثلا صد باشه، بدون مشکل باشه. عرض بنده امشب اینه، ما باید نگرشمون رو اصلا به زندگی ها تغییر بدیم. نگرش های کمال طلبانه، نگرش های مطلوب گرایانه به زندگی اصلا غلطه. زندگی مشکلات داره، اصلا ماهیت زندگی زن و شوهر درش اینه که وجود مشکله. بذاری من یه آب پاکی بریزم در دست مبارک شما بزرگواران، و اون اینه که اگر زندگی درش مشکل وجود نداشت این خودش مشکله. یعنی شما مثلا یه زندگی رو بریم پیدا کنیم میگه نه اینا هیچ مشکلی ندارن، اتفاقا اون زندگی مشکل خودش، یعنی بیماری مشکلی داره این زندگی، طبیعی نیست. ماهیت زندگی اینه که بالاخره ما یه مشکلاتی زن و شوهرها با هم داریم، طبیعی هم هست. دو تا موجودیم، فکر مختلف، ایده مختلف، عواطف مختلف، خواسته های مختلف داریم. خب اینها از دلش سری مشکلات بیرون میاد. الان شما بیاین به من تراشون که خیلی سال داره کار خانواده میکنه، ببینید حاج آقا شما خودت تو زندگیت مشکل نداری؟ میگم چرا، منم دارم. خب چیکار میکنی؟ تلاش میکنیم حلش کنیم. این نیستش که ما فکر کنیم تو زندگی باید اصلا مشکلی وجود نداشته باشد. این تفکر غلطیه. بعد امروز مادر شوهر پسرش رو داماد میکنه، مادر زن دخترش رو عروس میکنه، انتظار داره که مثلا مادر شوهر عروسه هیچ اشتباهی نسبت به پسرش نداشته باشه، مادر زن هم انتظار داره که داماده هیچ اشتباهی نسبت به دخترش نداشته باشه. مثلا این فکر اشکال داره. طبیعت زندگی اینه که مشکلاتی توش وجود داره. رضا میدونیم برخی از بزرگان و حوزه خانواده، حتی من روایتی رو شنیدم ولی ندیدم، حکایت از این داره که وقتی یه دختر و پسری ازدواج میکنه اینا رو پیش خودتون نیاریم برای زندگی کردن، بذاریم برن یه جای دیگه زندگی کنند، بذاریم برن راحت باشن. و حرف درستیه. مثلا این دختر عروس خانم ازدواج کرده، نو عروس، اصلا این میخواد تو خونه خودش یه دل سیر قضا بسوزونه. وقتی ور دل مادر شوهرش نمیتونه این کارو بکنه، دل هوره داره، ترس داره این قضاش بسوزه، بوش بره سمت خونه مادر شوهر، حالا او چی میگه؟ و بذار بابا راحت باشه. دختر و پسر جوانن، میخوان الان برن بیرون یه قدمی بزنن، ممکنه دیر وقت بیان خونه. بعد این میبینی مادر زن، مادر شوهر دلشوره دارن، نگرانی دارن، دم در دم به ساعت در باز میکنن کجا رفتن، اینا نیومدن، زنگ بهشون زدم جواب ندادن، وقتی هم در باز میکنن میان تو تالو کجا بودی؟ خب به تو چه، اینا تالو کجا بودن؟ عاقلن، بالغن، رفتن بیرون. همین تالم کجا بودی خودش میشه یک دعوا، این میشه مشکل تو زندگی اینا. خب چی کار داریم؟ ببینیم، برای همین تو اسلام میگن انتخاب رو خوب انجام بده. بعد از اینکه اینا زندگیشون رو شروع کردن برید. بعد جالبتر میدونیم کجا جالبتر؟ اونجاست که اگر یه موقعی زن و شوهری هم مشکل پیدا کردن، نمیگن مشکلاتشون رو ببرن پیش پدر مادرشون. تو قرآن داریم که میگه برن یه بزرگی از طایفه خودشون رو بیارن، اونم یه بزرگی از طایفه خودشون، اینا بشنن مشکل رو حل کنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من این که مادر شوهرم یا مادر زنم، قطعا منفعت بچه خودم رو میسنجم، یه جای عدالت رو میذارم زیر پا. ولی وقتی یه دوتا بزرگ فامیل آمدن نشستن مشکل رو شنیدن، منطقی مشکل رو حل میکنن. بلازم ببینین گاهی اوقات ماها ناخواسته داریم زندگی های بچه هام رو نابود میکنیم تحت عنوان عرض کردم یه دلسوزی نمیدونم فلان بذار زندگیشون رو بکنن. ماها گاهی اوقات وارد میشیم واقعا مشکلات رو بیشتر میکنیم ما بزرگترها. برید ببینید مشکلشون کاهه، بزرگترها ورود پیدا میکنن تبدیل میشه به کوه. خب نکنیم این کار رو. آمد پیش من، مثال میگم، دخترم مثلا بابا جون من مشکل دارم با شوهرم، بابا جون مشکلت یه مشاور خوب پیدا کنیم بریم باش مشورت بگیرید، فلانی تو فامیل هست آدم منطقیه، یه موقعی ببین با شوهر دوتایی بریم با او صحبت کنیم. شما ورود نکنین سریع، خراب میکنیم کار رو. حالا من استثناءاتی هست ولی ما الان داریم قاعده میگیم. بله ممکنه امروز یه پدر یا مادر زنی مادر شوهری باشن، اینا خیلی آدم های منطقی خوبی، خب اینا دیگه استثناء هن. ولی اینا ما جدی بگیریم. امروز میگن آقا 70% مشکلات توی زندگی ها رو همین اطرافیان دارن ایجاد میکنن با یه جمله یه کلمه. مثلا 20 روز قبل روز زن بود، مادر زن زنگ میزنه دخترم راستی شوهرت برای چی خریده بود روز زن؟ میگه مادر جون یه شال خیلی قشنگی خریده بود یه شاخ گل. مادر جون لاش چیزی نبود، یعنی حالا یه گوشواره یه علنگوی چیزی. دختر خانم میگه نه مادر جون همون شاله بود. مادر از اون برای خط میگه این نوچ نوچ یا آتیش روز قیامت برای تو مادر زن پدر تو در میارن. میدونی چرا؟ تو همین نوچ نوچت دخترتو میندازه به جون شوهرش. آها دیدی؟ مادرم هم فهمید کم خریدی. خب ببینی؟ شاید الان مادر از سر دلسوزی داره این رو میگه ها، دخترش رو دوست داره دلسوز دختر، ولی میشه آتیش بیاره معرکه. خب نکنیم این کارها رو، نکنیم، بذاریم زندگی هاشون رو بکنن. البته من اینجا چند تا توصیه دارم. ببینین جوونا وقتی ازدواج میکنن به این چند تا نکته من دقت کنم. اولین نکته اینه که تو انتخابتون دقت کنیم، دنبال ریخت و قیافه آدما نرین، نه پسرا نه دخترا. نه این خیلی خوشتیپه، نه این خیلی خوشگله. ببینین خوشبینانه ترین حالت اینه، کارشناسان میگن قیافه زن و شوهر برای هم دیگه بین 7 تا 9 ماه مهمه. او چیزی که در زندگی مشترک پر اهمیت ترینه اخلاقه. دوباره بریم اخلاق رو ببینیم، خلق و خو رو ببینیم. بالاخره ما کارمون اینه دیگه، خیلی سال مشاوره میدادیم، حالا یه چند سال یه مشغلمون اجازه نمیده. ولی قشنگ میفهمید این پسری که میاد تو مشاوره همه میگن بابا این دختر خوب نیست، همه رو میخواد راضی کنه. میدونی چرا؟ چون تیپ این خوشش اومده، قیافش خوشش اومده، یه سر و زبونی هم دختره ریخته براش، دست و بال شل شده. بعد میره 3-4 ماه نشده جنگ و دعوا تو خونه شروع میشه، کشت مرده هم بودن. ولذا ما خودمونم جوانای عزیز تو انتخابمون دقت کنیم. ازدواج یک راهبرد بلند مدته. ببینین امروز یه دختر و پسر وقتی ازدواج میکنن باید حداقلش 50 سال زندگیشون رو پیش بینی بکنن. اینجوری باید پیش بینی. امروز میدونین تو کشورهای غربی مثلا در آمریکا میانگین سن زندگی مشترک از میانگین یک ماشین که اسقاطی میشه کمتره. میگن اونجا 8 سال میانگین یک ماشینه، در کشورهای اروپایی میانگین زندگی مشترک 6.5 ساله، یعنی ماشینشون رو بیشتر از زنشون نگه میدارن. خب چرا این اتفاق میفته؟ با هم چرا این اتفاق؟ چون نگاه عمیق نیست. ما امروز در روایات داریم میگه وقتی تو میری ازدواج بکنی ببین آیا این دختر میتونه یه مادر خوبی هم برای بچهات باشه؟ و یه کسی رو انتخاب نکن برای خودت، یعنی راهبردت بلند مدت باشه. این نکته اول. برای این که نذاریم دیگران مداخله بکنه، انتخابمون خوب باشه. دوم، مهارت‌های زندگی رو بدونیم، فوت و فن زندگی مشترک. ببینید خواهران برادران، فوت و فن زندگی مشترک اینه که مرد خوب پول در بیاره، زنم خوب آشپزی کنه. این نیست، اینا تو خونه پدر مادراشون هم هست. بابای خوب پول در میاره، مامانم خوب غذا میپخت. این به عنوان یک محور در زندگی نیستش. اون چیزی که ما میگیم مهارت زندگی یعنی مهارت ارتباط با همسر. من بتونم با شوهرم چطور ارتباط برقرار کنم، گفتگو کنم، صحبت کنم، رفتار کنم. آقام بتونه با زنش باید چطور گفتگو کنه، صحبت بکنه، رفتار کنه. اینا رو یاد بگیریم. و نکته سوم که خیلی مهمه، فرا مهارت ها رو هم یاد بگیرید. ببین بزرگواران، من یا باز اینجا آب پاکی بریزم، میدونم بگو چیه؟ شما تمام کتاب های مهارتی عالم رو بخونید، همش رو برید بخونید، فکر نکنید آخرش میتونین زندار و خوبی باشین یا شوهردار و خوبی باشین. ها نیست، توی انسان خیلی پیچیده تر از اونیه که بشه توی کتاب و دو کتاب و صد کتاب و هزار کتاب او رو معرفیش کرد. لذا بعد یه سری اصول فرامهارتی رو بلد باشیم. مثل چی؟ باید گذشت کردن رو خوب یاد بگیریم، مدارا رو خوب یاد بگیریم، صبر رو خوب یاد بگیریم. اینا مهمترین ابزارهای پیشبرد زندگی مشترکه. یعنی شما یه موقعی بهترین صحبت رو بلدین بکنید، 50 تا کتاب خوندین در مورد ارتباط کلامی با همسر، ولی یه مرتبه یه جمله همسرت میریزه همه این کاسه گوزار رو به هم. اینجا باید صبور باشید، این صبره به دادت میرسه، گذشته به دادت میرسه، مدارایه به دادت میرسه. و همین هم هست، شما ببینید اینا که 50 60 سال زندگی کنار هم دیگه کردن، همش مهارت بوده؟ مهم نبوده؟ یه جایی میگه آقا من گذشتم کردم، صبوریم کردم. اینا رو هم باید یاد بگیریم در زندگی مشترک، خوب صبر کردن و خوب گذشت کردن و خوب تقافل کردن و خوب چشم پوشی کردن و خوب مدارا کردن. و اگر این سه تا قاعده تو زندگی پیاده بشه، زندگی جلو میره. هر کدوم از این سه تا اگر مورد توجه قرار نگیره، یه جایی شما با یک سکتی مواجه میشید، زندگیتون دچار آسیب میشه. یعنی ما باید هم انتخابمون خوب باشه، هم مهارت بدانیم، هم فرامهارت آشنا باشیم. حالا الان میخوام یه نکته چهارم هم بگم. بعد ما تو هنرمون در زندگی های مشترک این باشه کاری بکنیم که دیگران هم به خودشون اجازه ندن تو زندگی ما مداخله بکنن. اینو خیلی دقت کنید. مثلا آقا پسر میره خونه مادرش، یه مرتبه مادرش میگه که پسر گلم، زنت اذیتت میکنه؟ اینا باشه با اون افق دور نگاه کنی. مادر آقا دیدی؟ از فردا با زنت بد میشه آقا؟ ولی مرد و هوشمند چی میگه؟ تا مادرش رو میگه مادر چون این حرفا چیه میزنی؟ الحمدلله زن خیلی خوبیه، اصلا من چقدر دعاتون میکنم یه همچون همسری رو برای من انتخاب کردی. پرونده بسته میشه، مادرتون هم یه نفس راحت میکشه دیگه، هر روزم نمیخواد دخالت بکنه به پرسه تو زندگی چه خبر. ببندیم پرونده ها رو. خانمای بزرگوار، سفره دل زندگیتون رو نریم برای مادراتون باز بکنید، بذار اونا هم زندگیشون رو بکنن. شما مشکلتون از راه دیگه برین حل کنید. مادران نمیتونن حلال مشکلات شما باشن، نمیتونن. اینو اگر بلد بودم، من یه موقعی به شوخی میگم، مثلا خانم وعده میگه آیه تراشون، آره با شوهرم مشکل دارم، نمیدونم فلان. حالا ما اگه بهش بگیم که خب برو به مادرت بگو مادرت حل بکنه، میگه حاج آقا مادرم هم 30 ساله با بابام داره زندگی میکنه، یه روز خوش نداره. با خود مادرت نتونسته زندگیشو با شوهرش حل کنه، تو هم مشکل زندگی تو میبری پیش او؟ خب این کار عاقلانه نیست. آدم ببره پیش کسی که اهل فنه. من یه خاطره تلخی بگم، یه موقعی جوانی آمد پیش من، ماشاءالله جوان خوش قد و قامتی هم بود، یه چند تا سوالاتش رو پرسید تمام شد و من دیدم هی این پا اون پا میکنه. بابا جان واقعش یه چیزی میخوام بگم ولی نمیدونم روم نمیشه. گفتم من هر جور صلاح میدونی. یه ذره با خودش کلنجان رفت، این پا اون پا کرد و اینها. بابا جان حالا باید بگم هم که حل بشه دیگه، بالاخره این موضوع تو زندگی مشکلیه. یه خودش رو که قانع کرد شروع کرد به گفتن، گفت واقعش حاج آقا زنم منو میزنه. آقا خب تو چی کار میکنی؟ حاج آقا یکم میزنه. میگم دیگه خیلی ممنون، مثلا دست شما درد نکنه، بسمه. حالا صحبتهای دیگه هم شد، من خانومش رو خواستم آمد، اولم نگفتم چرا شوهرت رو میزنی، دم اول بگم شاید موضع‌گیری کنه و نشه ادامه بحث رو داشت. موضوعات دیگه هم داشتن، اینا مشکلات دیگه داشتن، جای دیگه ما شروع کردیم. یه جای صحبت من گفتم که شنیدم که شوهرتون رو میزنید، دیگه اینجا شروع کرد گریه کردن. گفت بله حاج آقا. گفتم خب چرا؟ گفت والله حاج آقا من توی خونه زندگی میکردم، روزی نبود مادرم و پدرم کتک نخوره. برگشت به من گفت دختر میخوایی مثل من بدبخت نشیم؟ شوهرتو بزن. گفتم خوشبخت شدی؟ با همون حالت گریهش مادر من از مادرم بدبختر. خب ببینین مادری که خودش نمیتونه مشکل زندگیشو حل کنه، این میخواد مشکل زندگی منو حل کنه؟ مادر شوهری که تو هفته 7 روز 8 روزش با شوهرش قهره، این میخواد بیاد برای پسر خودش نسخه بپیچه؟ میشینی پای صحبت همین مادر شوهره، میگه آجا بدبخت روزگار، میخوای نگاه کنی منو ببین، بعد میری برای پسرش نسخه میپیچه. خب نمیتونی، بلد نیستی، بلد بودی که زندگی خودت رو سامان میدادی، دیگه زندگی جوونت رو خراب نکن. و اینو من خیلی جدی عرض میکنم بزرگوارا، مسئولیم، مسئول. من اینو بیرودرواسی بگم، بر اساس مبانی دینی بگم، اگر من یه جمله‌ای بگم که زندگی یک زن و شوهری به هم بریزه، این از اون حق و ناسای عجیب و غریبه. حالا برو ببین روز قیامت میتونی حلش کنی؟ من اینجا داره ضبط میشه و اینا، میخواستم یه روایت بگم گاهی قاضی روایات از کجا. من میدونم خانمام ناراحت میشه این روایت هم من بشنوم، لذا نمیکنم. یعنی یه جایی خواهرای بزرگ ما روایات شدیدی بر علیه شما داریم. ببین ریشش هم همینه که تو هر کاری که بلد نیستیم میخواییم مداخله کنیم، ورود کنیم. زندگی ها رو به هم ریختید، نابود کردید. خب خودمون رو کنترل کنیم، نگیم، ارجاع بدیم. ما که الان مشاوریم، گاهی اوقات میبینی زندگی میاد پیش ما مشکلاتی دارن، واقعا از پسش بر نمیاییم، ما هم ارجاع میدیم، میگیم مثلا برو پیش فلانی فکر کنیم بهتر بتونه کمکت کنه. قرار نیست انسان تو هر چیزی اظهار نظر بکنه. که مثلا حالا دختره عروس خانم یکم با پسر تندی میکنه، سری باش بد نشو. یه مرتبه پسر بلایی سر این درو برده که سر احد و ناسی نیاورده، حالا تو فقط اون آخرشو داری میبینی. خب اینو اهل فن باشه میفهمه، حلش میکنه، ولی تو ورود پیدا میکنی. ها اینجوری دختره باید اخم و تخم میکنه. حالا من میدونم باش دو تا متلک هم بارش میکنید و مادرش هم میبینید، یه چی به مادره میگید و تمام، زندگی رو دیگه سنگ قبر آماده کنیم بذاریم روش، مراسم فاتحه خونی راه بندازیم، دیگه زندگی زندگی نمیشه. خود کنترلی. حتی مشاورین، من اینم بگم، حالا از خودمونم بگم، واقعا برخی ما مشاورین جام ته جهنمه. راحت برای زندگی های مردم نسخه طلاق میپیچیم. ما باید خیلی مراقب باشیم. من یه پژوهشی رو بگم جالبه، حالا بنده توفیقی داشتم اون زمانهای کار مشاور انجام میدادم، همین الان میتونم ادعا بکنم که تو این سالهایی که مشاور دادم برای یک نفر نسخه طلاق نپیچیدم، برای یک نفر. اگه یک کس اومد ادعا کرد، بیاری من یه عمره بهتون جایزه میدم، نپیچیدم. دلیلش هم میدونی، دلیلش مکتب اسلامه. یه پژوهش رو موقع ما کار کردیم، پایان نامه سطح چهار بود، سطح چهار حوزه، یعنی در سطح دکترا. یه دوستی آمد به من گفت آقای تراشون، اینو استاد راهنماییش رو قبول میکنید؟ گفتم به شرطی که موضوعش رو خودم برات تعیین کنم. گفت چه موضوعی؟ موضوع رو این تعیین کردم، منازعات خانوادگی رو اهل بیت چطور حل میکردن؟ مثلا یه زن و شوهری که مشکل داشتن میرفتن پیش اهل بیت، اهل بیت چطور اینا حلش میکردن؟ ایشون رفت کارهای مطالعاتی مقدماتیش، بالاخره مراحلی داره پایان نامه نویسی رو انجام داد. بعد از دو سه ماه آمد پیش من گفت آقا یه نکته جالبی بگم. گفتم بفرما. گفت من تو روایات هیچ جا تو سیره اهل بیت نیافتم که اهل بیت برای یک زن و مرد نسخه طلاق بپیچند. یه هیچ جا نیافتم که زن و شوهر مشکل داشتن رفتن پیش اهل بیت، اهل بیت گفتن نه دیگه شما برین جدا شید. منفوره. بعد ما امروز تقی به توقی میخوریم، جدا شو طلاق بگی دیگه نمیشه فلان بهمان. کجای دین میگه؟ کجای مکتب اسلام میگه؟ کجای فرهنگ دینی ما میگه؟ بعد شما امروز تو این شهر تهران ببینید آمار طلاق بیش از 40%. ما در سال 1401 در کشور حدود 200,000 طلاق داشتیم. من 200,000 طلاق یعنی چی؟ یعنی ضرب در دوش بکنید زن و شوهری میشه 400,000 تا طلاق. یعنی دو برابر و نیم جمعیت شهری مثل کاشان در یک سال زن و شوهر از هم جدا شدن. خب اینو کجای دین گفته؟ کجای مکتب اسلام گفته؟ بعدم ببین چهار تا بزرگتر میشنن، نه دیگه شما به درد هم نمیخورین جدا شید. یعنی چی جدا شید؟ شما فاتحه بکش از زندگیشون بیرون، یه بخشی از مشکلاتشون حل میشه. یه ذره اعتماد کنیم به بچه هامون، به همه کارشون کار دارن. حتی کی بچه دار میشه اومده مثلا خانم میگه آیه تراشو من الان آمادگی ندارم. مثلا پدر شوهرم برگشته به پسرم گفته اگر تا آخر امسال بچه دار شدی به 100,000,000 میدم، نشدی دیگه از این پول خبری نیست. و پسرشو انداخته به جون من. خب حرف میزنی؟ خب ببین بابا، این دختر آمادگی داره نداره، روحی روانی، بالاخره بخشای مختلف. همینجوری که نمیشه که بیا بگه پولی بهت میدم برو بچه دار شو، بعد اینم وسوسه پول بیفته به جون زنش، بعدم فکر میکنیم داریم کارو خوب میکنیم. یعنی یه جایی ما دوستی هم دوستی های خال خرسه ایه داره خراب میکنم. من این بحث رو جمعش بکنم. ببین کلیت بحث امشب ما درباره عوامل مزاحم در زندگی بود. در سه هفته گذشته به سه تاش اشاره کردیم. یک، رسانه که مفصلا مطرح کردیم. دو، خستگی، کارهای زیاد. یعنی زن و شوهر گاهی اوقات پنچرشون کنار هم دیگه میرسه، نمیتونن گفتگو کنن، صحبت کنن. چرا؟ تو خستن. آستانه تحملشون پایینه، سری با هم دیگه درگیر میشن، دعوا میکنن. لذا باید وقت بگذاریم برای زندگیمون، بدونیم. البته اینم عرض بکنم، بله بخشش به مسائل حاکمیتی برمیگرده، اونجا هم باید دقت بشه. مثلا ببینیم آقایی که بخواد با 2 تا 3 تا شغل یک زندگی رو اداره کنه، خب معلومه دیگه، جنازش خونه میرسه، مرد خونه نیست دیگه، این پدر خونه نیستش. خب اینا رو ما باید دقت بکنیم. اگر مسئله خانواده رو مهم میدانیم، نکته سومی هم که امروز اشاره کردیم، اطرافیان، یکی از عوامل مزاحم در زندگی امروز زن و شوهران. مثلا عروس خانم بده بنده خدا میگه آیه تراشو، این مادر شوهرم که میاد، البته من نمیگم که همه مادر شوهر خدایی نکرده بدنده، حالا من به عنوان یک مرد که مادر خودم مادر شوهره دارم میگم، یعنی این نیستش که گاهی قد فکر کنن نه دشمنی و بدی، ولی اینا واقعیت هاست، نمیشه ازش گذشت. مادر شوهرم میاد تو خونه ما، میگفت همه جا رو میره سرک میکشه. ما باورتون میشه حتی تو رختکن حمام، مثلا اگه 4 تا رخت نشسته باشه اخ با تخ میکنه، زن دختر نکبت داره رخت نشسته، مثلا چرا نشستی رخت، میره فریزر، مثلا فصل نخود فرنگی و لوبیا و اینا میشه، فریزر منو وارسی میکنه، بری نخود فرنگی فریز کردم، نمیدونم لوبیا فریز کردم یا نه. مو واقعا وقتی میگه میخوام بیام خونه دست و بالم میلرزه. خب بابا تو چی کنی؟ سر پیازی؟ تای پیازی؟ کجای ماجرایی؟ به این کارا چی کار؟ نه ما تجربه داریم. خب تجربه ای که زندگی طرف مقابل رو نابود میکنه، ما باید بکوبیم تو سر خودمون این تجربه رو. این به چه دردی میخوره این تجربه؟ تجربه من بیاد به کمک، نه اینکه استراب ایجاد کنه، نه که زندگی رو به هم بریزه. این چطور تجربه ایه؟ اسمش هم میذاریم تجربه. رضا اینا رو مراقب باشیم. بعد میدونی یه اتفاق دیگه هم که میفته چیه؟ گاهی اوقات شما ها به جون زندگی طرف مقابل میفتید، او رو هم میکنید عقده ای. فردا خود اینم یه عروس میگیره، میره همون کارهای بلاهایی که شما سر اووردید و میره سر عروس. یعنی شما میشید منشأ یه شر. تا وقتی که آثار رفتاریتون رو این زمین وجود داره، چماقهای از آتش هم درون قبر حوالتون میشه، شک نکن. حق الناس که فقط این آدم میره پول مردم رو برداره، که یا تو مغازه کم فروشی بکنه، اینا که فقط نیست، این حق و ناسا بدتره، با روح و روان مردم بازی کردن. ما یه موقع در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود، در برنامه سمت خدا یه خواهشی کردم از کاندیدا، هنون مناظراتشون شروع نشده بود، خودم خواهش همین آقایون کاندیدا با روح و روان مردم بازی نکنید، مردم گناه دارن. شما یه 2 تا جمله میگید اونجا، ذهن و فکر مردم میریزید به هم. خب نکنیم این کارو، دعوا داریم بریم تو پسو، اینقدرم این وزارت خونه و ادارات پسو مسو اینا داره، بریم همونجا بشینیم با هم دیگه دعواتونو بکنید. مردم بنده خدا رو چه اینو درگیر میکنیم ذهنشون رو؟ حالا میخوام بگم یعنی اینا رو مراقب باشیم. پس این 3 تا آسیب رو ما در این 3 برنامه بیان کردیم، یا 3 تا مزاحم زندگی رو. انشالله اینا 7-8 رو مزاحمای زندگی هست، 4-5-6 تای دیگهش باقی مونده که انشالله در جلسات بعد محضرتون عرض خواهم کرد. خدایا خداوند، هر روز که بر عمر ما افزون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزون. قلب و جتت ولی یست از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، مدافع حرم، شهدای اخیر کشور سوریه، اموات این جمع حاضر، من حقیر، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رحمت عظیم و شأن انقلابمون، طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روزافزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان به نبی و آله.